بما تو کترو کیانا میگی نفس کشیدن تا من کنم
ما از روی صداقت گفتم قصد جسارت اوی نداشتم
خو بری دال قصه میکنم مگر وای با حالی دگا بیشنون که بری قصه بکنم تنیشم بیخی مارا میل ارزانا چند شو میشه کی آخ وای 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 داکتر و داکتر وای 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 وای
چی گپ شده درد داری؟
میمورم این درد مرا میکشه
خوی طبیست دیگه ما مغزتان عملیات کردیم عملیات هم با توفیق امرو بودم
صبر کو تو سیاسر هستی؟
ما دکتر هستم نام مهتاب است دکتر مهتاب صدایم کن
وای نامی تو چرا دمه میگی تو دکتری زن هستی مگر این مردا کلیشان مردن که تو آمد اینجا دکتری میکنی اینه تو خوا میبینم و از می خو میپرم شد تو پت عرق میشم بیخی
البته رئیس صاحب خو پریشان است تو خانه باید چیدی بگین سر مغز خودتون پشار زیاد است همی دایت دادن خودشی پشار میاره
خوال اونا را گمش کنمی با نظری تو دکتر سیاسر بخوابی ما چی تعبیر میتونه داشته باشه
ای طور است که با نظر الاحقر این نشان میده که شما هنوز تشویش سیاسر را دارین
ما
برای همی برای من سوال است که همی دکتر سیاسر اصلا با چی کار میاد دکتر باید مرد باشه
دکتر باید مرد باشه نوشته کو تیزم نوشته
قلم و کاغذ ما تحرکتگی
نوشته کو که از یومی هازا
تحصیل نسوان
با مراکز سیهی دیگه ایش خو میفهمی چی
هست من است یک سوال رئیس او کسایی که تحصیل کردن چی میشه
بد کردن که تحصیل کردن
راست میگین اونا بد کردن
چند ماه بعد
بیادبی معاف رئیس صاحب یک ذره بیاوصله معلوم میشه
امی ما میگم که می تو دکتری عزیق خوب و کارفام نمیشناسی
مغزتان درد میکنه رئیس صاحب
بلای مغزتان درد میکنه نه یکی از سیاسرها تکلیف داره
بیادبی معاف کدام میشن
از خورد با کلان دوم میشه از کلان با خورد سیوم میشه یا نمیفهم سبیر توالی با مسائل اندرونی ما چرا کلکل جک میکنی؟
ما باید کنم جک بزنم اتفاقا یک دکتر بسیار عزیق و کار بلد میشناسم که اگه کسی عمرش با دنیا باشه محال است که دکتر رو تداوی نتانه
خو این نامش چیسته؟
آقای جورج قدوفسکی
نافهم من میگم که یکی از سیاسرها تکلیف داره باز تو دکتری مرد معرفی میکنی؟
دکتر نسای ولادی است دکتر روس است
نمیفهمی من میگم سیاسر تکلیف داره سیاسری ما
اون که میفهمم ولی از وقتی که رئیس صاحب خودتان همی تحصیل و مراکز سیر بر نسوان منع کردین دیگه دکتر و قابل سیاسر نداریم
و دستی مردم حالی هر چیزی که ما بگویم من است من میشه این مردم از خود عقل ندارن فکر ندارن
رئیس صاحب همی جوش پودوسکی دکتر بودی نیست
جانی تا بسته میکنی یا نفس کشیدن بری تو منع کنم
السلام علیکم
دوستان به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست شاد امیدوار باشین
با امان خدا ملت
با امان خدا
در 26 ماه دلو سال 1367 هجری خورشیدی آخرین واحدهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نتیجه مبارزه مجاهدین از افغانستان بیرون شدند و به حضور 10 سالشان در این کشور پایان دادند. ارتش سرخ شوروی در سال 1358 خورشیدی برای حمایت از حکومت حزب دموکراتیک خلق به افغانستان حمله کرد و با آوردن قشون بیش از 100 هزار نفری افغانستان را رسماً در اشغال خود قرار داد. در این جنگ 9 ساله بیش از 1 میلیون افغان به شمول 90 هزار مجاهد، بیش از 20 هزار نیروهای امنیتی و شمار زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. این جنگ جان 14 هزار عسکر شوروی را نیز گرفت. مردان و زنان افغانستانی با شجاعت و شهامت فراوان و با دست خالی مقابل نیروهای متجاوزگر روس ایستادند و مقاومت کردند تا به پیروزی رسیدند. خانم یاسمین حسنات یکی از شیرزنانی است که از دوران نوجوانی به جهاد پرداخته و اولین زن زندانی در زندانهای رژیم کمونیستی وقت است. همکارمان خانم حیدری مستندی را درباره زندگی ایشان تهیه کردند که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می شود.
زنگ را که زدم بعد از چند دقیقه دخترک 5-6 ساله‌ای که سیب در دست داشت دروازه اولی را برایم باز کرد. با لبخند بهش سلام کردم و او هم با کمی خجالت گفت سلام. منتظرم بودند، برای همین هم به هیچ حرفی مرا به داخل راهنمایی کرد. صاحبخانه با روی خوش و مهربانی به استقبالم آمد. خانهشان در منطقه مستضعف نشین قرار داشت با معماری ساده و بی‌آلایش مثل صاحبانش. میزبانم مرا که به داخل خانه برد از فضای خانه کمی متعجب شدم. در سالن کوچک مستطیل شکل روبروی در تخت مرد بیماری قرار داشت که زمانی برای خودش کسی بوده و البته هنوز هم هست و به دلیل رفت آمدهای بسیاری که به منزلشان میشه تخت او را در سالن گذاشتند. مردی لاغرندام با موها و معاصنی جوگندمی که آثار ضعف ناشی از بیماری در چهرهش هویدا بود. کنار تختش میزی بود که چند جلد کتاب، داروها و سجادهش قرار داشت. سلام کردم، به گرمی و با احترام جوابم را داد. در زرع جنوبی سالن خانه یک کتابخانه با چند قفسه کتاب قرار داشت. دیوارها پر بود از نقشه ها و عکس های مختلف از افغانستان و عکس های از شهدا. مبلمان یا همان کوچ بسیار ساده و قدیمی و رنگ رو رفته‌ای در سالن بود و میزی که رویش وسایل پذیرایی را آماده کرده بودند. کلچه‌های قندهاری، چای سبز خوش رنگ و مقداری میوه. اول کمی خجالت کشیدم و معذب شدم که مزاحم بیمار و استراحتش شدم. ولی انقدر برخوردشان گرم و صمیمانه بود که خجالت ما هم از بین رفت. بعد از پذیرایی دستگاه ثبت صدا و میکروفون را از کیف در آوردم.
یاسمین حسنات هستم، متولد شهر قندهار افغانستان. همسرم یکی از فرماندهان جهادی مشهور همین ولایت بود که مدت مدید در جبهه و جهاد بود.
فرمانده‌ای که هم اکنون در بستر بیماری است و همسرش سالها عاشقانه در کنار و هم رزمش بوده و هم اکنون با وجود مشغله‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی از همسرش نیز پرستاری میکنه.
یکی از زنان مبارز مقاوم مستو و زن زندگی که پا به پای ما در دوران مبارزه و پس از اون دوران سخت با ما بودن.
تحصیلاتم به لسه عینوی ولایت قندهار پایان رسید. سالهایی که روسا در افغانستان آمدن حاکمیت پیدا کردن و دوست آزمان حلقه و پرچمی روی کار آماده و که مردم برای دفاع از ناموس وطن و زنان و فرزندانشان دست به جهاد و مبارزه زدن. بنده از اون زمان که سازمان زنان در افغانستان از طرف کمونستای ایجاد شد، اینا یک سری جلب و جذب داشتن که دختران جوان میکشندن و زنان جذب میکردن. معمولا قانونای کمونستی که در خود شوروی حاکم بود میخواستن در افغانستان هم مستقر بسازن، حاکم بسازن و مردم ها جلب این سازمان ها بسازن. از اون زمان بنده هم احساس کردم که ارزش های دینی و اخلاقی زنان افغانستان تحت خطر است و خودم ملزم دانستم که برای دفاع از حقوق زن مسلمان و ارزش ها دست به یک مبارزات بزنیم که مؤثر باشه در جامعه زنان ما. شروع کردم به مقاله نوشتن تا اینکه مقالات ما خیلی زیاد شد، هم سیاسی بود، هم اعتقادی بود، هم تاریخی بود، از تاریخ اسلام می نوشتم و بین زنان می خواندم و قضایا رو تبیین می کردم. خودم می فهمیدم که در هر جلسه هستن کسانی که راپور و گزارشم به دولت کمونیستی برسانن. تا اینکه یک روز مادزی که خانه پدری من تلاشی شد، بازرسی شد، مقالات پیدا کردن و مقالات با خود بردن. بعد چند مدت باعث شد که من هم دستگیر بشم و بعد از محاکمه سیار کمونستان به مدت 15 سال حبس محکوم بشم. خب پدرم رسوخ اجتماعی که داشت، رسوخ دینی در بین مردم، باعث شد که یک روز بین یکی از وزرا درخواست خود پیش کنه و اون درخواست با اونا بدن و بگه تقاضا کنه که دختر ما از زندان آزاد بشه. خب بس اساس اون سنده که ما داشتیم، سن ما کم بود، در اون روزا باز یک سری ملاحظات در نظر گرفتن و این درخواست پدرم یک مقدار تخفیف بخشید به این امر. بعد از او با یکی از فرماندهان جهادی ازدواج ما سر گرفت. در اون زمان من چون نمیتونستم ادامه بدم به کارهای فرهنگی و اجتماعی، برای مدت کوتاهی من و همسرم هجرت کردیم، به کشور جمهوری اسلامی ایران آمدیم. دوباره برگشتیم به همون نقطه های جهادی و سنگرهای جهادی همسرم آقای زکی که اونا اونجا پایگاه بزرگ به نام پایگاه نوح داشتند. من مدت مدیدی در کنارشان بودم، فرزندانم اونجا به دنیا آمدن.
دوران کودکی من همزمان بود با دوران جهاد و مبارزه علیه ارتش شوروی.
زمانی که در اون روستا پا گذاشتم، روستایی که داخل خود قندهار هست، خیلی اوضاع خرابی که داشتن به این معنا که شب رو در حالت بمباردمان بود. ای بمبارد می شد، مجاهدین در سنگرها بودن، خانه های مسکونی کم بود، ولی من مصمم شدم که بسیار مقاومت بکنم و خودم ملزم بدانم که در کنار همسرم باشم. یعنی در اون روستا برای من زندگی فوق العاده طاقت فرسا بود. ما تا شما روشن نمی تانیستیم. خب وقت انسان از طرف شب یک شما روشن نتانه، یک روشنایی کمی از آتش و از چولش نتانه که ایجاد بکنه، مسلمن که زندگی انسان در مسیق میشه. خیلی پر خطر، خیلی پر هیجان، رفت آمد و ترددم به شدت سخت بود. هیچ امکانات در زندگی موجود نداشت و هیچ نه خورد خوراکی، هیچی. حتی فرزند ارشدم احمد زکی که تا بزرگ شدن، حتی خوراکی هایی که بچه های کوچیک با اون یاد داشتن با اون آشنا نبودن. بچه بزرگم به همین سختی بزرگ شده و الحمدلله امروز مهندسیه که دانشگاه فردوسی مشهد فراتاسی شده، رشته عمران خانده زیر بنای عمران. بعد چند مدتی از اون روستا منتقل شدم به کنار سنگر خود حاجی آقا که خودشان درست کردن. در نخبه های کو بود، سوراخ های کو بود، به خاطر بمبارد و مشکلات اون زمان جنگ و جهاد گفتن من در امان باشم. اون نخبه خراب شد، دوباره ما چادر زدیم زیر خیمه زندگی آغاز کردیم. از اون بعدم باز خانه در امو دامنه کو درست کردیم، بازم من دستبردار نبودم. اینا برای من تلخ بود، در واقع روی اعصاب و روانم هم خیلی تاثیر کرده بود، ولی مصمم بودم این که هیچ وقت از این مسیر و عزیزا دست بردار نباشم و یک خدمت به اون مردم محروم و مظلوم خاکریز داشته باشم. این بر من خوشایند بود. یک مکتب کوچیک اونجا تشکیل دادم، در هفته یک یا دو روز من برای خانما برنامه داشتم و برنامه های دیگه که داشتم تدریس و آموزش بود بین دخترهای جوان و نوجوان اون منطقه. یک تاثیر به سزای داشت که مردم منطقه جلب و جذب مکتب دینی و اخلاقیات و ارزش ها شدن و برای خود شناختن.
از پایان جهاد و شکست نیروهای اشغالگر روس در افغانستان، خانم حسنات به همراه خانواده مجاهد خود برای شروع جهاد دیگر و ادامه تحصیل به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردند و به دلیل اعتقاد و ارادت به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شهر مشهد را برای سکونت انتخاب نمودند.
همسرم گفت باید هجرت کنم برم و ادامه تحصیل بدم. با فرزندانم، دو پسرم از مرز پاکستان داخل ایران سال 1376 بود. فرزندانم وارد مدرسه شدن، خودم درس اوزه رو شروع کردم. اولین روزی که من درس اوزه رو شروع کردم با اوزه علمی علامه شهید بلخی بود که افتخارات من است در زندگی من، برای من خیلی سرنوشت ساز بود که ادامه تحصیل دادم، مدرک لیسانس جامعه المصطفى گرفتم، فوق لیسانس هم از دانشگاه مجدی جامعه المصطفى گرفتم در رشته فلسفه اخلاق و اخلاق کاربردی، در حالی که بچه‌ام جوان شده بود و نمی من به دنیا آمده بود.
ایشان به همراه همسرشان مرکز اجتماعی فرهنگی باقرالعلوم را در مشهد دایر کردند که منشأ کارهای خیر و آموزشی و اجتماعی بسیاری هم برای مردم ایران و هم افغانستان هست.
خدا شاکر باشید.
خب بچه ما گفتیم با روبرو شدن با اینها آروم از کنارشون رد نشیم. اسلام گفته وایستیم.
اینجا در مرکز فرنگی باقرالعلوم تعداد زیادی از مخاطبین ما هم ایرانی هستند و هم از خود مهاجرین ما هموطنان ما شرکت می کنند. قال امام الصادق علیه السلام هر که دوست داره که از اصحاب قائم باشه باید منتظر باشه و در این حال انتظار چیکار باید بکنه؟ پرهیزگار باشه.
برگزاری کلاس‌های درس برای کودکان بازمانده از تحصیل، برگزاری جلسات سخنرانی برای مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان در داخل و خارج از کشور افغانستان، آموزش احکام و بانوان، برگزاری جشن در اعیاد دینی و ملی برای ایجاد همبستگی و انسجام میان جامعه مهاجرین افغانستانی، برگزاری مراسم سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم، برگزاری دعای توسل و سایر دعاها در طول سال، مراسم های ویژه ماه مبارک رمضان و سرکشی به خانواده های شهدا از جمله فعالیت های این مؤسسه فرهنگی است که بانو حسنات مدیریت بخش خواهران آن را بر عهده دارد.
من خودم خانم حسنات رو از موقعی که به مشهد اومدم شناختم. خیلی خانم متواضع هست، من از این اخلاقش خیلی خوشم میاد.
اهل امر به معروف و نهی از منکر هستن. اینطور نیست که بخوام به خاطر منافعشون چیز دیگه ای بگن.
ایشون واقعا تمام وقت خودشون رو صرف مؤسسه فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و تربیت جوانان در سطح مؤسسه و جامعه داشتن.
از خصوصیت و خصلت‌های خوبی که در ایشان هست، خدمت به خلق الله و کمک رسانی را خیلی دوست دارد. یعنی در طول عمری که ما با هم شناخت پیدا کردیم، هیچگاه دنبال جمع کردن مال و دنیا و منال دنیا نبودن. هرچی دارن در رای خدا دادن. امی الانم
چیزی که بر من شادی و نشاط ایجاد میکنه، شادی و نشاط صادقه، نه کاذب، اینه که من وجود خودم وقف بکنم برای هموطنان خود، برای کارهایی که مفید برای اونا باشه. و این از افتخارات من که من هیچ وقت نخواستم برای خود بازار برم خرید بکنم الا برای کسی که در جامعه مورد نظر من هست، مورد خطاب من، که برات از فرهنگی ها باشه، جوانان باشه و هو دختر بچه باشه که بی بزاعت و اسلام مشکل اقتصادی دارن، میخواین ازدواج بکنن و بعد داد و فریاد اونا برسم یک سر نخی با اونا کمک بکنم. اول سه مرتبه در قندهار خود من ازدواجای جمعی و آسان داشتم. اولین کسی بودم که در قندهار من ازدواجای آسان ترویج کردم و از امو بابا در وجود و در فرهنگ و در فکر من هادی نشده که همیشه با جوانان بی وضاحت در رسای ازدواجشان کمک بکنم.
خیلی علاقمند هستن که جوانها بتونن خیلی راحت و آسون با همدیگه ازدواج کنن به دور از هر گونه تجملات.
یکی از کارهای خوبشن ازدواج دست جمعی که در قندهار، حالا شاید در افغانستان بعضی جای شده باشه، ولی در قندهار این تقریبا ابتدای بساکن بود، ابتدای نشروع کردن.
ماندگاری ما در کشور جمهوری اسلامی ایران از روی ناچاری نبود. من بر اساس اون جلسات که در اوائل حکومت کرزی دعوت شدم به اروپا، در بلژیک، در هلند، در اتحادیه زنان اروپا، یعنی میتونستم من اونجا مستقر بشم، بمونم و اقامت بورزم، بچه های خودم دعوت بکنم، شوهر خودم، اما نخواستم در اون کشورها فعالیت داشته باشم. ما با انتخاب خود مشهد مقدس در کنار علی ابن موسی رضا و امام رؤوف ماندیم و خدا شاکریم در واقع که ما تا نیست و برکت این امام همام ما یک زندگی پرباری از معنویت و اخلاق داشته باشیم.
خانم حسنات خاطرات دوره جهاد خود را به صورت روزانه یادداشت کرده و بعد از چند سال در اختیار مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر مطرح افغانستانی قرار داد که روایت زندگی این بانوی مجاهد افغانستانی در کتاب روزهای نزدیک با پژوهش مرحوم محمد سرور رجایی و خانم فرزانه عباس‌زاده و به قلم خانم تینا محمد حسینی نویسنده افغانستانی به تصویر کشیده شده است.
آقای رجایی تا اون زمانی که ما به یاد داریم و حتی آخرها خب بیشتر راجع به رزمنده ها، شهدا و بیشتر آقایون بود که فعالیت داشتن، کاراشون رو انجام داده بودن و مثلا معرفی کرده بودن. برگشتن به من گفتن که یه خانومی هست اسمش یاسمین حسناته و اولین زندانی سیاسی زن افغانستان در زمان شورویه. شما این خانم رو میشناسید؟ گفتم که نه. ولی همین یکی دو جمله‌ای که ایشون بیان کردن از اولین زندانی زن سیاسی مثلا زمان جنگ خیلی برای من جذاب بود، به شدت جذاب بود و منو ترغیب کرد که ببینم خب چی هستن، داستان چیه. اواخر سالای دهه 90 بود دیگه، 96 97 بود که این پروژه رو به من دادن. واقعا خود سوژه، خود راوی خیلی جذاب بود به لحاظ زندگی زیستهی متفاوتی که ایشون داشت، شهری که درش زندگی کرده بود، تجربیات متفاوتی که بهش رسیده بود توی این زمان. کمونیسم رو تجربه کرده بود، زندانهای اونجا رو تجربه کرده بود، سفر به ایران، پاکستان و همه اینها. زندگی خیلی فلتی نداشت، یعنی کاملا بالا پایین و به نظرم خب خیلی مخاطب رو درگیر میکرد، هر مخاطبی رو درگیر میکرد که بتونه این زندگی این خانم رو به هر حال مطالعه بکنه. تو بخشی از این کتاب هست که میگه که پلیسای خاد بهش میگن که شما غیر از این که اینجا داری شیطنت میکنی، چرا داری از فلسطین هم داری حمایت میکنی؟ یعنی یکی از جرماش اینه که شما از فلسطین هم داری حمایت میکنی، چرا در مورد اونجا داری حرف میزنی؟
خانم حسنات در دهه 60 زندگی خود یک مؤسسه فرهنگی، یک مؤسسه خیریه و چندین مرکز آموزشی فرهنگی در کارنامه خود دارد و سال 1398 خورشیدی به عنوان یکی از برگزیدگان چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد از او تجلیل شد.
دعوت می‌کنم از بانوی برگزیده چهارمین دوره جشنواره و جایزه جهانی گوهرشاد سرکار خانم یاسمین حسنات از کشور افغانستان، متولی فاطمیه و مؤسس دارالقرآن مسجد امام علی علیه السلام در قندهار، مؤسس اولین مراسم جشن ازدواج جمعی در سطح استان قندهار افغانستان که زیر شناسایی و تحت پوشش گرفتن 200 خانواده شهید در قندهار و عهده بوده، مدیر بخش خبرگان مرکز فرهنگی قوم‌العلوم علیه السلام، مؤسس مرکز فرهنگی و اجتماعی بعثت قندهار برای تشکیل شایسته و دستگاه‌های درمانی شمالستان.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشید، تا تکیل انتظار.
منجی
بشتابه منجی آدم
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و عزیزان و شنوندای گرامی، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم از رادیو دری و با برنامه منجی. انشالله که با ما همراه باشید و تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین راهنمای خداوند بود که ارائه دین را خاتمه بخشید. اما بعد از رحلت پیامبر، رابطه معنوی انسان و جهان غیب و راه‌های رسیدن به درجات عالی انسانی قطع نشد و رهبری مردم از طریق امامت ادامه یافت. مسلمانانی که تازه از بند رسوم جاهلی رها شده بودند و آثار آن افکار و سنت‌ها هنوز در دلشان باقی مانده بود، در معرض خطر بازگشت به گذشته قرار داشتند. پیامبر قبلاً بر راه‌های مختلف، از جمله حدیثی که به حدیث ثقلین یا ثقلین مشهور است، دو مرجع مهم و گرانبها را برای دوران پس از خود معرفی کرد. این دو مرجع، یکی کتاب خدا یعنی قرآن شریف و دیگری اطرت و اهل بیت پیامبر بودند. پیامبر تأکید می‌کند که اگر مسلمانان به این دو تمسک بجویند و آنها را سر لوحه زندگی خود قرار دهند، هیچگاه از راه حق منحرف نمی‌شوند. آن حضرت در واقع اشخاصی را به عنوان جانشینان خود معرفی کرد که از همه با مکتب وحی و آیین پیامبر آشناترند و از نظر علم و معرفت و کمالات اخلاقی سرآمد همگان هستند. طبعا در سایه این شخصیت‌های برجسته، پایداری و بقاء دین محمدی تضمین شده است. حقیقت هم همین گونه است، یعنی بشر برای نجات و رستگاری خود به دو عنصر حیاتی نیاز دارد: قانونی جامع و کامل که خطوط اساسی و شیوه زندگی فردی و اجتماعی او را ترسیم کند، و افرادی دانا و فرهیخته که با معارف عمیق قرآن آشنا باشند و در پرتو تعالیم حکمت آمیز آن کتاب آسمانی بشر را رهبری کنند. آن قانون همان کتاب خدا و آن افراد دانا همان امامان هستند. حجت الاسلام و المسلمین، استاد محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. خب، مهدویت یعنی خدا بشر را بدون رهبر آسمانی رها نکرده، همیشه باید یک حجت حی زنده باشه. خدا ما رها نکرده، مهدویت یعنی خدا ما رها نکرده. رابطه زمین آسمان بوده و هست و خواهد بود. اول کسی که رو کره زمین زندگی رو شروع کرد حجت خدا بود، حضرت آدم. و اگر رو کره زمین دو نفر باشن، فقط دو نفر رو کره زمین باشن، یکیش باید حجت خدا باشه، زمین از حجت خالی نمیشه باشه. عقیده به مهدویت و کلمه مهدوی ممکنه نگن، میگن منجی، ناجی، میگن این دنیا رو باید کسی نجات بده. گاهی حوادثی که پیش میاد، همه دنیا به هم میریزه، مثل همین ویروس اخیر، میگه عجب، پس میشه همه دنیا یه دست بشن؟ یعنی دردها و نیازها همه رو به هم متحد کنه، همه رو نسبت به هم آشنا کنه. جوهر آدم ها، ابرقدرت ها بادشون خالی بشه، که عجب، یه ویروس میتونه همه رئیس جمهورها رو ذلیل کنه. آخه بعد مهمی که یه جای بمبارون میشه، میگیم خب دیگه کار از کار گذشته. نه، کار از کار نگذشته. این مسئله مهمیه. پس مهدی یعنی چه؟ حضرت مهدی علیه السلام یعنی رابطه بین زمین و آسمان هست، یعنی حجت خدا باید در طول تاریخ بوده، هست و خواهد بود. اینا معنای مهدویت.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود بسلام.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال منجی.
امید دیدنت مرا صبور میکند، یک جمعه مهدی ظهور میکند. او ظهور میکند، او ظهور میکند.
دوستان عزیز، برای آنکه کوچکترین شبهه و ابهامی برای مردم در مورد رهبری امت پس از پیامبر باقی نماند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امامان پس از خود را با ذکر نام و مشخصات معرفی کرد. در حدیث آمده است که آن حضرت فرمود: جانشینان و اوصیای من و حجتهای خداوند بر خلق بعد از من 12 نفرند، اولشان برادرم و آخرشان فرزندم است. گفته شد: یا رسول الله، برادر تو کیست؟ فرمود: علی ابن ابی طالب. گفته شد: فرزندت کیست؟ فرمود: مهدی است که جهان را پر از قسط و عدل می کند، همان گونه که پر از ظلم و جور شود. قسم به آن که مرا مبعوث کرد، اگر از دنیا فقط یک روز بماند، خداوند آن روز را طولانی می کند تا اینکه در آن روز فرزندم مهدی ظهور کند و روح الله عیسی ابن مریم نزول کند و پشت سر او نماز بگذارد و زمین به نور پروردگار او روشن شود و حکومتش شرق و غرب را فرا گیرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به علت محدودیت‌های زمان خیش نتوانستند عدالت را در تمام دنیا به اجرا درآورند، اما فرزندشان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف عدالت را در تمام مراتب انسانیت اجرا خواهد نمود. آن چیزی که پیامبر با آن بشارت دادند همان چیزی است که همه انبیا همه بعثت‌ها برای خاطر آن آمدند و آن ایجاد یک جهان توحیدی بر اساس عدالت است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر انبیای الهی هرگز به مردم امید واهی ندادند. آنها واقعیتی را بیان کردند و آن واقعیت این است که عالم به سوی کمال و افق‌های روشن پیش می‌رود و مهدی موعود با اتکا بر اقتدار خود و پیروانش کاخ‌های ستم را ویران و عدالت را محقق خواهد کرد. دوستان، آنچه تقدیمتان شد یکی دیگر از برنامه‌های منجی بود که از رادیو دری پیشکش محضر مبارک شما عزیزان کردیم. امید که مورد توجه قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و تا فرصت دیگر، همه تان را به خالق مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن در شن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بیتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام یگانه مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، روز جمعه تان بخیر و مزین به نام دوست.
اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند داز در ندبه هازاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.
در خدمت شما هستیم از برنامه قرار بندگی رادیو دری، و لطفاً راه های ارتباطی ما را یادداشت بفرمایید. 3800-226 در ایران و در افغانستان 0794-71-71-44 شماره های پیامک ما. سایت ما parstoday.ir/dari و آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. شنوندگان ارجمند رادیو دری، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:49 ثانیه خواهد بود. آسمان دل داده به پنجره های خورشید و نشانی کسی را میگیره که همه چشم براهش هستن. سلام بر تو ای جلوه جاری در نگاه آسمان، که به اذن نامت هیچ ستاره‌ای در مدار خودش قرار نمیگیره. سلام بر تو ای آینه صفات الهی، که زمین از عطر یاد تو سرشار است و آسمان شکوه نامت متواضع است. سلام بر تو مادام که زمین با حضور نورانیت در دل افلاک به سرسبزی خودش میباله و فرشتگان به قبله نگاهت سر سجود می ساید. درس زندگی در محضر استاد عالی.
کمان که بعد از مرگمون عوالمی رو در پیش داریم، قبل از آمدنمونم عوالمی رو پشت سر گذاشتیم. یکیش عالم میثاق، عالم عهد، عالم زر، که 70 روایت ما تو این زمینه داریم. کسانی که اونجا عهد ولایت رو بستن اینجا شیعه به دنیا اومدن. اومد پیش امام صادق گفت آقا من فقیرم، میشه به من کمک کنید؟ امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. گفت فقیرم، نون برای زن و بچه‌ام نمیتونم ببرم. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. گفت آقا من زن و بچه‌م گرسنه هستن، من فقیرم دیگه. حضرت فرمود من یه سوال ازت میکنم. این سوال امام صادق از همه شما میکنه، ببینید چی جواب بدید. امام صادق فرمود حاضری تمام ثروت دنیا رو بهت بدن با گنجای زیرزمینیش، ولایت ما اهل بیتو ازت بگیرم، حاضری؟ گفت نه، هیچ کدوم از شما حاضر نیستی. حضرت فرمود تو فقیر نیستی، سرمایه‌ای داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمی‌کنی، قدر سرمایه تو بدون. بعد امام صادق فرمود میدونی قدرش رو کی میفهمی؟ گوها کی؟ فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا. خود حضرت با دست اشاره به گلو کرد، فرمود اون موقع که جانت برسه به اینجا، اون موقع میگی لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من چه مذهب خوبی داشتم. منتها حالا که عهد بستیم، پای عهدمون بایستیم. عهد ما این بود که تمام سرمایه هامون رو در خدمت معصوم قرار بدیم. سرمایه نه مالی، ذهنت رو، هنرت رو، قدرتت رو، همه چیزت رو در خدمت معصوم قرار بده. این عهدمون با اماممون بود. این تو دعای سرداب مقدس هستا. اگه خواستید ببینید عهدی که ما با اهل بیت داشتیم چیه، تو دعای سرداب مقدس بخونید. و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک فابذل مالی و نفسی و اسرتی و جمیع ما خولنی ربی. خدایا من عهدم این بود که تمام سرمایه ها من، جانم، مالم، خانوادم، فرزندانم، تمام قدرت و قوتم رو در راه او قرار بدم. خوش به حال اون کسی که این کار رو میکنه، خوش به حال اون کسی که پای عهدش وایساده و زیر عهدش با اهل بیت نزده. و انشالله که همه این من و شما اینجوری باشیم. و خدا رو قسم میدم به حق امام زمان، فرجش رو تجدید بفرمان. خدایا به محمد و آل محمد ما رو از سربازان و یاورانش در غیبت و ظهورش قرار بده. به حق امام زمان علیه السلام چشمان ما رو در زمانی که هستیم به جمالش منور بگردان.
آدینه به بازار شده، وقت سلام
و الذی بلغ العلا بکمالی.
شورید سری دیدم و ره کوی نجات،
والله أقسم في الكتاب بحسنك والشمس إذ كشف الدجى بجمالك.
سر در قدمش نهادمی، خوش می محمد صلوات
صلوا عليه وآله.
اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آلي محمد، اللهم صل على آلي محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آلي محمد.
تمام چشم ها، تمام ادیان و تمام پیروانشان منتظر لحظه طلوع موعودند.
قرآن آمد گفت مهدی میاد، تورات آمد گفت مهدی میاد، انجیل آمد گفت مهدی میاد، صحائف ادریس آمد گفت مهدی میاد، صحف ابراهیم حضرت مهدی صلوات.
حتی غیر شیعیان این مسائل رو اعتراف بهش میکنن. اون شخصی که اگر بیاید دیگر غمی نیست، غصه ای نیست، مرضی نیست، ظلمی نیست، جوری نیست. دنیا طلایی میشه، زمین خرم میشه، یه وجب از روی زمین نیست مگر سبز باشه. تمام رحمت خدا نازل میشه، عقول کامل میشه، امنیت کامل برقرار میشه وجود مقدس آقای امام زمان. یعنی اگر ما بفهمیم امشب خدا فرموده، وعده داده، یصلح الله امره فی لیلته، یک شب کارش اگر خدا اراده کنه اصلاح میشه. ما اگر اینها را واقعا روایات رو درک کنیم، خدا اگر اراده کنه یک شب کار آقا امام زمان حل شده است، یک شبه، بیایم از این فرصت دعا و از این بحث دعا استفاده کنیم و برای فرج امام زمان دعا کنیم. اونم دعایی که برای امام زمان خود حضرت در اون توقیعی که به سفیر دومشون جناب محمد ابن عثمان عمری حضرت وعده دادن، عم فرمودن، نصادر شد در اون توقیع شریف، فرمودن و اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما، یا بر ما ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقت پروانه شدن میرسد، از قفس تن به سوی تن،
به سوی تن، به سوی تن فلان. کتابی پر گناه آوردم،
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دان، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمی مون.
الهی عاشقی شب زنده دارم، چو مشتاقان ز عشقت بیقرارم. ز کوی خیش نومیدم مگردان، که جز کوی تو امیدی ندارم. الهی در دلم نوری بیفروز، که باشد مونس شبهای تارم. ز لطفت جز گل امیدواری نروید از دل امیدوارم. الهی بنده برگشت احوال، گدایی روسیاه و شرمسارم. تهیدست و اسیر و دردمندم، سیه روز و پریشان روزگارم. الهی گر بخوانی ور برانی، توی مولا و صاحب اختیارم. از آن ترسم به رسوایی کشد کار، مبادا پرده برداری ز کارم.
جز دل خوبان نبری، برگذری در نگری جز دل خوبان نبری. سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری، سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری. شبی خاک درش در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گنز گلستان نبری، تا نکنی کوه بسی دست لعلی نرسد، تا سوی دریا نرمی گوهر و مرجان نبری. سر نرهد چرخ تو را خاک تو بی سر، نشبی مست خدا غم نشود از تو جدا، تا صفت ای گرگ بری یوسف کنعان نبری. نعمت تن خام کند، نعمت تن رام کند، نعمت دین تا نکشی دولت ایمان نبری. جز دل خوبان نبری، برگذری در نگری جز دل خوبان نبری. سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری، سر مکش ای دل که از او هر چه کنی جان نبری. شبی خاک درش در نگشاید به رضا، تا نکشی خاک